کشوری.
و حالا نوبت میرسه به برنامه هفت اورنگ.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. خانم‌ها، آقایان، سلام. شما شنونده برنامه هفت اورنگ از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه به تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرای من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. اما این برنامه هفت اورنگ با احترام تقدیم می شود به نویسنده و مترجم برجسته ایرانی، جناب آقای نجف دریابندری. نجف دریابندری در سال 1308 در آبادان متولد شد. دوره ابتدایی را در مدرسه 17 دی گذراند و به دبیرستان رازی آبادان رفت. اما در سال سوم دبیرستان تحصیل را رها کرد و به دنبال کار رفت. حضور انگلیسی ها در تأسیسات نفتی شهر آبادان و تردد آنها در شهر و کاربرد آن زبان وی را به یادگیری زبان انگلیسی علاقه‌مند کرد. از این رو پیش خود به فراگیری این زبان پرداخت. نجف دریابندری در سال 1332 اولین اثر خود را که ترجمه کتاب معروف ودا با اسلحه نوشته ارنست همینگوی بود برای چاپ به تهران فرستاد. همزمان با چاپ این کتاب در سال 1333 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در آبادان به زندان افتاد و بعد از یک سال به زندان تهران منتقل شد. دریابندری در زندان به مسائل فلسفی علاقه‌مند شد و در مدت حبس کتاب تاریخ فلسفی غرب اثر برتراند راسل را ترجمه کرد که بعدها انتشارات سخن چاپ کرد. وی پس از تحمل 4 سال حبس در سال 1337 از زندان آزاد شد و به کارهای مختلفی در حوزه فرهنگی روی آورد. و کتاب‌های پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و هاکلبری فین اثر مارک توین را ترجمه کرد. نجف دریابندری 17 سال با مؤسسه فرانکلین همکاری کرد و سال 1354 همکاری با این مؤسسه را رها کرد. پس از آن برای ترجمه متن فیلم‌های خارجی با سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران قرارداد بست. ترجمه کتاب‌های یک گل سرخ برای املی و گور به گور نوشته ویلیام فاکنر، معنی هنر از هربرت رید و پیامبر و دیوانه نوشته جبران خلیل جبران از آثار اوست. نجف دریابندری به مناسبت ترجمه آثار ادبی آمریکایی جایزه نورتون وایدلر از دانشگاه کلمبیا را دریافت کرد. در 10 مرداد سال 1396 کمیته ملی ثبت میراث ناملموس نجف دریابندری را به عنوان گنجینه زنده بشری در فهرست حاملان میراث ناملموس ثبت. خب خانم ها آقایان، در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی ایران هستیم. فردی که در زمان ریاستشون جناب آقای نجف دریابندری به عنوان گنجینه زنده بشری در فهرست حاملان میراث ناملموس ثبت شدند. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامی.
زنده باشین. آقای دکتر، فکر میکنم سال 1396 بود که با تلاش‌های جنابالی و دیگر همکارانتون نام آقای نجف دریابندری در فهرست میراث ناملموس ثبت شدش. توضیح بفرمایید از تهیه این پرونده و اینکه به هر حال چه شد که نام ایشون در فهرست حاملان میراث فرهنگی ثبت شد.
بله، من ابتدا به طور مقدمه خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض بکنم که سازمان میراث فرهنگی در راستای اهدافی که داره، که یکیش حفظ گنجینه‌های زنده بشری در هر حوزه هست، باید فهرستی از این افراد رو که دارای دانش مخصوصی در حوزه خودشون هستن و منحصر به فرد و بی‌بدیل هستن، باید فهرستی تهیه بکنه. این فهرست ابتدای راه و ابتدای کار برای اینکه در قدم‌های بعدی زمینه‌ای فراهم بشه توسط دولت و سازمان‌های مرتبط که این دانش و این در واقع مهارتی که مخصوص به این گنجینه‌های زنده بشری هستن به نسل آینده منتقل بشه. فلسفه این ثبت این بود. اما اینکه جناب آقای نجف دریابندری چرا و چگونه در این فهرست گنجینه‌های زنده بشری معرفی شدن، این بود که ایشون به خاطر اون تحقیق بسیار گسترده و مفصل و جامعی که در مورد میراث خوراک، در مورد آشپزی ایرانی کرده بودن و در قالب کتاب مستطاب آشپزی الان به چاپ بسیار زیادی رسیده، یعنی چاپ‌های متعدد ازش شده، سازمان میراث فرهنگی طبق روالی که داره این مسئله رو بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آقای نجف دریابندری جزء حاملان میراث فرهنگی ناملموس در حوزه میراث خوراک هست و نام ایشون باید به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی بشه. به هر حال آقای نجف دریابندری به پاس این خدمت سترگی که در حوزه میراث خوراک کرده بود، نام ایشون در فهرست گنجینه‌های زنده بشری ثبت شد.
البته آقای دکتر، من مقاله‌ای از شما مدتی پیش خوندم که در مورد آقای نجف دریابندری بود با عنوان چرا باید نجف نام تو باشد، و این
بله.
مقاله بیانگر این بود که جناب عالی به عنوان یک مدیر در سازمان میراث فرهنگی صرفاً مدیریت نکردید این کار رو، بلکه از کم و کیف و جزئیات پرونده و البته آقای نجف دریابندری رو خیلی خوب میشناختید. چقدر این شناخت شما تأثیر داشت در ثبت نام ایشان در فهرست حاملان میراث فرهنگی؟
بله، اون مقاله‌ای که بنده نوشتم با این عنوان که چرا باید نجف نام تو باشد، من حقیقتش اینه که یک وجهی از شخصیت جناب آقای دریابندری پرداختم که کمتر به اون پرداخته شده و اون جنبه در واقع هنرشناسی و هنرمندی و نقادیشون در وادی هنر بود. آقای دریابندری نقاشی های بسیار زیبایی داره که خودشون کشیدن، ولی خب از فرط تواضع و از باب تواضع اینها هیچ وقت اینها رو ابراز نکردن و ایشون در حوزه نقادی هنر و در حوزه ادبیات هنر کارهایی در زمان خودشون کردن که چون اینها جست گریخته هست خیلی به چشم نیومده و به قول معروف اینها زیر سایه شهرت عظیم آقای دریابندری، شهرت نویسندگی و شهرت مترجمی ایشون گم شده بود، پنهان شده بود. من سعی کردم یک نوری بر این بتابونم و بگم که آقای دریابندری علاوه بر این که مترجم بسیار بزرگ و یگانه ای هست، ایشون هنرشناس بسیار یگانه و منحصر به فردی هم هست و خودشون هم دستی به هنر دارن، نقاش هستن، نقاشی رو خیلی خوب میشناسن، فوق العاده خیلی خیلی خوب نقاشی مدرن ایران و جهان رو میشناسن. این مقاله از اون باب بود و خوشبختانه با استقبال زیادی هم مواجه شد. من خودم تصور نمیکردم. به هر حال شناخت از افراد برای مخصوصا مدیران فرهنگی، شناخت بسیار بسیار سرمایه مهمیه. هر چقدر شناخت یک مدیر بیشتر باشه، دانشش بیشتر باشه، طبیعتاً توفیق بیشتری به دست خواهد آورد و کارهای مهمتری خواهد کرد. هرچه شناخت کمتر باشه خب بسنده میکنه به کارهای اداری و وظایف قانونی، در حالی که حوزه فرهنگ نمیشه اکتفا کرد به وظایف قانونی، باید فراتر از این حرف هست.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت نام جناب نجف دریابندری در فهرست حاملان میراث ناملموس ایرانی. از این رو با جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی ایران، در حال گفتگو هستیم. خانم ها آقایان، در خدمت جناب آقای منوچهر انبر هستیم، مترجم و نویسنده برجسته ایرانی. آقای انبر سلام، درود بر شما.
سلام، درود بر
ما. این برنامه هفت و رنگمون اختصاص داره به جناب آقای نجف دریابندری به مناسبت ثبت نام ایشان در فهرست حاملان میراث فرهنگی کشور. آقای انبر، من کتاب جناب عالی رو، بخش هایش رو وقتی میخوندم، جناب عالی در کتاب زبان زنده که مدتی پیش منتشر شد، بله، از آقای دریابندری هم یاد کردید در صفحاتی از این کتاب. فکر میکنم آشنایی شما با آقای نجف دریابندری باز میگرده به دوران همکاری جناب عالی با ایشان در فرانکلین و تبادلات فرهنگی به خصوص در زمینه ویراستاری که داشتید. درسته؟ خب یه مقدار توضیح بفرمایید. ما میخواییم از شناخت جناب عالی و به خصوص توصیفی که در کتابتون و البته در یک مقاله دیگری که من دیدم از آقای دریابندری داشتین، در یک جا طنز مثال زدنی آقای نجف دریابندری رو، دامنش رو آنقدر گسترده دیده بودید که حتی فراتر از متن‌های ترجمه شده از ایشون می‌دونستید و در جای دیگه صداقت و شرافت کاری ایشون رو مثال زده بودید. این شناخت و توضیحات رو در رابطه با این وجوه آقای نجف دریابندری مایلیم که از زبان و صدای نازنین جناب عالی بشنویم.
این الان شما خودتون گفتید، من باید تکرار و مکررات بکنم، و نجف دریابندری برای من نمونه است، نه تنها فقط در کار نویسندگی و فارسی نویسی و ترجمه‌هاش درخشانش، بلکه برای شخصیتش و اون کرامت طبیعی که داره. واقعا خب من گمون کنم که نمونه است برای یه انسان، از بابت نه فقط از بابت ارزش فرهنگی و هنریش، بلکه از بابت شخصیت اخلاقیش به کرامت انسانیش. نمیدونم الان برای خود شما حرفایی که زدید به اون چیزی که نوشته شده گویای دریابندری هست دیگه، همون چیزی که الان شما اشاره میکنید بردارش نوشتن. بله،
جناب عالی مستظر هستید، در گفته هاتونم بارها اشاره می کنید که یکی از آفتهایی که در ترجمه امروز ایران و البته در گذشته وجود داشته، تکلفگویی یا تکلف نگاری هستش.
خیلی از فرهنگ تعارف کار خیلی فتیله که خیلی خیلی پایین کشیدم، گفتم تعارف، ولی این تعارف به معنی دروغه، در واقع به معنی همون بدبختی که زبان فارسی دوچارش شده، همطور که با اون کتاب یا زبان حافظ و بعد اون سقوط زبان فارسی توی اون شکل نثر منشیانه که منجر میشه به کتابایی مثل دره نادره. ما گفتن شدن فرهنگ تعارف، ولی این خیلی کار چیزیه، در واقع خیلی حرف رقیقیه، باید خیلی خلیص‌تر از این آدم بیاد حرفایی برش پیدا بکنه. چیزای دروغ به هر حال که حکومت میکنه در تعارفات ما. زبان تعارف برای ما شده زبان معمول جاری دیگه، این سه قرن ها به این شکل پیدا شده برای فارسی. برای
جناب انبر، این موضوع رو در آثار ترجمه شده آقای نجف دریابندری چطور میبینید که صداقتشون به گونه‌ای هستش که دچار تعارف یا حتی گاهی اوقات مخاطب رو به بیراهه نمیبره؟ از این جهت که بله، اینو چطور شما ارزیابی میکنید؟ به خصوص این رو از جناب عالی میپرسم که در امر ترجمه بسیار تحقیق کردید، بدون تعارف آثارتون این رو نشون میده.
من جوان ببینید آقا، یه چیزی که صداقت یه امریست که اول صداقت آدم باید با خودش داره، باید گیر بیاره که چجوری با خودش صادق باشه. اگر صداقت رو آدم با خودش، یعنی خودش رو بی خودی هی سعی نکنه هی ببره بالا تو دل خودش و به خودش یک کمپلیما بده، فقط بخواد خوب بگه منم بکنه، درست اینجوری بکنه، سعی کنه ببینه چیه، چی کار است، در حدی حقشه برای خودش ارزش قائل بشه، در واقع در جهت صداقت داره فکر بره. یادم این از سرمایه صداقت در کاری سنجوش هستن، کار به درد نمیخوره. یک کسی من بکنم یا نقد مثلا اثر هنری، حالا هر چی باشه، چه کتاب باشه، چه تصویر باشه، چه سینما باشه، به نظر من یه ناقد اولین چیزی که فکر میکنه از این آدم صادقه یا صمیمیه در حرفش یا نه. بله اون که خیلی کارهای بریلیان عالی بکنه، اما اگر صداقت درش نباشه به درد نباید گذاشت بذاره زمین، آدم نباید دنبالشو بگیره. در واقع به این معنی کار هنری در واقع شالودش یا امر اخلاقیه، به این معنی ها، به معنی صادق بودن به خود. و اگر صادق به خود بود، آدم وقت با آدم های دیگه صداقت خواهد داشت. برای خودش سعی نمیکنه از چیزای دروغی موقعیت بسازه، خودشو تو ویترین نمیذاره، سعی نمیکنه هی به هر قیمتی از برای خودش جلب افتخار بکنه. نجف دریابندری نمونه یه همچین آدمیست، در واقع دریابندری مصداق یه همچین تصویریست.
درود بر شما. خانم آقایان، در این برنامه هفت و رنگ در حال گفتگو هستیم با جناب آقای منوچهر انور، نویسنده و مترجم ایرانی، در مورد ثبت نام جناب آقای نجف دریابندری در فهرست حاملان میراث فرهنگی کشور.
اورنگ، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بله، مجدد گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی ایران. آقای دکتر نظری، فرمودین که مقاله‌ای که جناب عالی نوشتید در مورد یکی از ابعاد پنهان آقای دریابندری که شناخت عمیق ایشان از عرصه هنر و البته نقاشی و طراحی‌های ایشان بوده. فکر می‌کنید وقتی که نام ایشون یا دیگر عزیزانی که در این قسمت فهرست حاملان میراث ناملموس وقتی در میراث فرهنگی ثبت میشه، چقدر از نظر عمومی کمک میکنه که مردم شناخت بهتر و بیشتری از این گنجینه های زنده بشری پیدا بکنن؟
عرض میکنم که ببینید، این مفاخر فرهنگی و هنری که خوشبختانه زنده هستن، اینها چراغ‌های شهر ما هستند، چراغ‌های کشور ما هستند. بدون اینها جامعه ما فروغی نخواهد داشت. ما هر چقدر اینها رو بیشتر بشناسیم، از نور اینها بیشتر استفاده خواهیم کرد. و البته خب این مفاخر و مشاهیر در حوزه‌های متعددی هستند. آقای دریابندری از نظر بنده حقیر حقیقتاً یکی از این چراغ‌های پرفروغه که در سراسر زندگیش نور تابونده، در سراسر زندگیش به ما آموخته، در سراسر زندگیش منشأ کارها و خدمات فرهنگی و هنری و ادبی بوده که شاید اگر ایشون نمی بود کسی دیگه این کارها رو نمی کرد و فقط ایشونه که این کارها رو کرده. هر چقدر ما بیشتر این افراد رو بشناسیم، بیشتر میتونیم که از حضورشون، از دانششون، از میراثشون بهره مند بشیم. و هر چقدر که شناختمون کمتر باشه، طبیعتاً خودمون محروم خواهیم بود، خودمون کمتر بهره‌مند خواهیم بود و دستمون تهی‌تر خواهد بود. بنابراین از نظر بنده حقیر، مدیران فرهنگی تا میتونن باید خودشون رو در معرض شناخت این گونه مسائل مثل مثلا شناخت گنجینه‌های زنده بشری، رویدادهای فرهنگی و کتاب‌های مهمی که نوشته شده قرار بدن، چون مدیران امکان دارن، چون مدیران ابزار دارن، چون مدیران فرصت دارن که کارهایی بکنن. با افراد عادی فرق می‌کنن، در سیاست گذاری ها، در تصمیم گیری ها، در اجرا نقش مهمی دارن، میتونن اون دانسته هاشون رو تبدیل به اقدامات مفیدی بکنن برای جامعه. من به طور مثال دارم عرض میکنم، البته اینی که میگم بنده سهم بسیار بسیار کوچکی دارم. بنده در زمانی که مدیر کل ثبت آثار در سازمان میراث فرهنگی بودم، به خاطر در واقع درس هایی که از اساتید میراث طبیعی آموختم، چون من خودم که نمیدونستم، خاطر درس هایی که آموختم فهمیدم ایران یکی از متنوع ترین و زیباترین و غنی ترین کشورهای جهان در حوزه میراث طبیعیه. در حوزه فرهنگ، در حوزه مفاخر و مشاهیر هم همینطوره. ما باید تلاشمون این باشه که اینها رو بشناسونیم. عرض کردم اینها چراغ‌های در واقع سرزمین ما هستن. افتخار نصیب من شد که به وسیله بنده و همکارانم نام ارجمند ایشون در فهرست گنجینه زنده بشری قرار بگیره.
خیلی لطف کردین آقای دکتر نظری از این که در این برنامه هفت و رنگ حضور پیدا کردید و در این بحث شرکت. امیدواریم که همچنان پایدار و استوار باشین و البته این که خیلی خوشحالیم که یک مدیر در مسند کاری قرار گرفته که اشراف و علاقمندی خاصی به کار خودش داره. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. برنامه‌تون بسیار بسیار برنامه مؤثریه و میتونه در شناختن میراث فرهنگی به جامعه بسیار مؤثر باشه. این فرصت رو باید غنیمت شمرد و من هم به شما تبریک میگم.
زنده باشین. خدا نگهدار. خانم آقایان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی ایران، در مورد ثبت نام جناب آقای نجف دریابندری در فهرست حاملان میراث ناملموس ایرانی. پانزدهم اردیبهشت روز ناخوشایندی برای فعالین و علاقمندان به عرصه ترجمه و اندیشه بود. روز درگذشت جناب آقای نجف دریابندری. متاسفانه پانزدهم اردیبهشت ما جامعه ایرانی یکی از مفاخر ارزشمند خودش رو در عرصه نویسندگی، ترجمه، اندیشه و جامعه روشنفکری از دست داد. جناب آقای نجف دریابندری. مرحوم نجف دریابندری در لحظه لحظه های عمر خود بیتابانه برای ایران و ایرانی زیست و آثار بجامونده از این انسان فرزانه دلیل بر این ادعاست. آقای دریابندری رو به واسطه نوشتار، ترجمه‌های فراوان و حضور سازنده همه آثارشون به واقع میتونیم به عنوان یک خدمتگزار تمام عیار برای جامعه ایرانی محسوب بکنیم. اما عنصری که بیش از همه این آثار ارزشمند هست، اگر نگیم بیشتر، کمتر هم نخواهد بود، صداقت و شرافت انسانی مرحوم دریابندری در همه دوران کاری و زندگی ایشون بوده. امروز ایشون رو وقتی بر کفی ترازو میگذاریم، بی تردید هم در نظر اهل فن هم در نظر مخاطب صرفا علاقمند جایگاهی جاودان و رفیعی داره. روحشون شاد و در آرامش باشه. با سخنی از آقایان محمدعلی موحد، ایرج پارسی نژاد، یادی از این مرد فرزانه خواهیم کرد.
شب نظر دریا بندری کم نیست 63 سال، دوستانی که سالهای سال از محضر شیرین و دلپذیر نجف لذت برده و از نشت سنجی ها و بزلگوی های او خاطره ها اندوختند و نیز گروه بسیار دیگری که با قلم سبوچخیز تابچرو شاد و خوشخرام نجف آشنا هستند. تنها دو نشته از ویژگی های نجف را من میخوام اینجا یاد بکنم. اول اون که نجف آدمی خودآموز به معنی خودآموخته، خود استاد خود بوده. او در نوشته هایش مثل یک دوست با شما حرف میزند. خب یه نقطه بود. نقطه دیگری هم نجف همواره مورد توجه و علاقه جوانان بوده. جذابیتش را در میان جوانان از دست نداده. بهار است، پس بیایید با حافظ شیراز هم آواز شویم و بخوانیم به یاد رفتگان و دوستداران. موافق گرد با ابر بهاران، رفیقان قدر یکدیگر بدانید، چو معلوم است شرح از بر بخوانید، مقالات نصیحت گو همین است که سنجنداز هجران در کمین است.
من در این 50 سالی که با استاد نجف دریابندری انیس و مونس بودم و پدران ما هم رفاقتی خالصانه مخلصانه داشتند، به علت حشر و نشر خانوادگی در مؤسسه انتشارات فرانکلین و ارادت و اعتقاد به او، به سوادش، به شرف و شعورش، به قدرت فکر و عدت ذهنش، نجف دریابندری مثل اسمش یگانه است. خلقیاتش، حرفاش، روایتش، طنزش، ترجمهش همه خاص خود اوست. نجف عزیز ما خاطره های خوب گذشته در ما زنده میشه.
با هفت رنگ دیگر خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ساعت 6 بامداد در آغاز بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران بودیم با تقدیم برنامه‌های متنوع تا این لحظه، که امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید، نه تنها در این بخش بلکه در سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ. ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم به عنوان آخرین برنامه این بخش، اما پیش از اون ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر و خدمت شما بزرگواران شاد باش عرض می کنم و انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق قرار گرفته.